الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عرض السلام صبح دارم محضر همه شما سروران عزیز. امروز ما در ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برنامه را اجرا میکنیم، چون انشاءالله عازم نجف هستیم، نایب زیاره همه دوستان مخصوصا نهج البلاغه های عزیز. در ادامه بحث حکمت های نهج البلاغه امروز هم دو سه حکمت که انشاءالله به فضل خدا میخونیم. یکی حکمت 436 همه نهج البلاغه است. امیر المومن علیه السلام در این حکمت میفرمیند: اولا ناس بالکرم من عرفت به الکرام. اگر قرار باشه انسان اولویت بندی کنه به نسبت به چه کسی اکرام بکنه، کرم به فضل بده، اولویت در کسانی که شهره هستن خودشون به کرم، یعنی خودشون اهل کرامت هستن، اهل اکرام دیگران هستن، اینا لیاقتشون برای تکریم شدن یا مورد اکرام و بخشش قرار گرفتن بیشتر. یه معنی این حکمت این، اما یه معنی دیگر هم داره و اونی که انتظار از کی میرسه بیشتر و پیشتر از دیگران دستجیب بشه و کرم کنه، از کسانی که شهره به کرم هستن. امیرالمومنین علیه السلام برای هر دو معنی که کردن در نهج البلاغه شاهد دارن. درباره دومی فرمودن که اگر کسی به شما حسن ظن داشت یه جوری رفتار بکنید که این حسن ظنش تصدیق بشه، مصداقش همین کرم میشه دیگه. اگر کسی آمد در خانه یک انسانی که مشهور به بخشش و عطا و کرمه، این نباید رفتاری انجام بده که این حسن ظن مراجعه کننده دچار کذب یا تکذیب بشه و بگه نه بابا اینجور هم که میگن نیست. حضرت فرمود همه مؤمنین اینجوره باشن، هر کس به شما در مورد خوبی حسن ظن داشت اون رفتار رو انجام بدید، این حسن ظنش به هم نخوره. این شاهد تعریف دوم یا معنی دوم، یعنی چی؟ یعنی از بین مردم کی اولاد به کرم؟ اون کسی که در ذهن مردم به کرامت شناخته شده مشهورتره. اما معنای اول هم شاهد داره. معنای اول چی بود؟ اگر خواستید به کسی اکرام بکنید، اولا اون کسی که خودش مشهور به کرامت. در نهج البلاغه چند جا امیرالمومنین علیه السلام مضامینی دارن که این معنا رو تأیید میکنه. مثلا در معامله میفرماید اگر خواستیم با کسی شریک بشیم، بریم با کسی شریک بشیم که معلوم خدا دستش رو باز کرده در رستوریزی، یعنی جای هر معامله میره این معامله خوب با برکت در میاد. معلوم آدمی مدیر، آدمی منصف، آدمی خوشنیت، شما بریم با این مشارکت کنیم برکت داره. یا در مورد احترام کردن و گذشت کردن در نهج البلاغه فرمود اگر یه وقت جوان مردی لغزشی داشت، یه خطایی کرد، از لغزش جوان مردان در گذارید، زیرا هیچ جوان مردی نمی لغزد مگر اینکه دست و لطف خدا او را بلند می کنه. پس شما باید برید در طول دست خدا قرار بگیرید، در مقابل دست خدا قرار نگیرید. پس این از حکمت 436. اما در حکمت 437 امیر المومن علیه السلام مورد سؤال بسیار مهم قرار گرفتن. از ایشون پرسیدن عدالت بهتره یا جود و بخشش؟ خب اگر انسان نگاه اخلاق فردی داشته باشه میگه معلومه جود و بخشش خیلی بهتره، چون عدالت کشمکش، حق منه، حق توه، حق من نیست، حق تو نیست. اما حضرت در کمال تعجب جواب دادن که العدل خیر من الجود، عدالت از جود بهتره. توضیحشون خیلی خیلی مهمه. شهید مطهری رحمت الله علیه هم در کتاب عدل الهی که بحث مفصلی پیرامون این حدیث دارن که چرا امیرالمومنین علیه السلام عدالت رو برتر و اولا از جود میدونه. خود حضرت اینجوری توضیح میدن: مثلا العدل یزع الامور مواضعها، به خاطر اینکه عدالت هر چیزی رو دقیقا سر جای خودش قرار میده، یعنی امور جامعه رو سامان میده، از آشفتگی و به هم ریختگی کاملا نجات میده و یک فضا و نظام سامان یافته تحلیل میده. اما وجود و یخرجها من جهت ها، اما جود میتونه این ساماندهی حقوق رو به هم بریزه. البته برای اینکه کسی اشتباه هم سازی نشه که پس جود فضیلت نیست، حضرت توضیح میدن که ولعدل سائس عام، ولدیده سائسون خاص. اگر نگاهت به مدیریت جامعه است، نگاهت به عموم مردم، عدالت سیاست کننده است. عدالت میتونه محور مدیریت درست جامعه باشه. اما جور در حوزه شخصی عالیه. یعنی شما بعد از اینکه حق تو در یه نظام عادلانه گرفتی، حالا خوبه ببخشی به دیگران، به اون فقیره، به اون نداره، به اون که گرفتاره ببخشی. اما در اداره جامعه عدالت مقدمه بر دیده. از همینجا یه بحث خیلی مهم نیست، ما در حد خودمون هم چند جایی هم گفتیم هم نوشتیم، یکی از اشکالاتی که به صورت ناخواسته در نظام مقدس جمهوری اسلامی به شدت گریبانگیر شده به صورت 4-5 دهه اینه که ما بیشتر از این که جامعه رو بر اساس حقوق اداره کنیم، بر اساس اخلاق خواستیم اداره کنیم. این خطای بزرگی است. امیرالمومنین علیه السلام اول حقوق متقابل رو نهادینه کردن، بعد به افراد، به آحاد، یعنی تک تک ها توصیه اخلاقی کردن که حالا شما بیان ایثار بکنیم گذشت. اما ما انگار نگاهمون در اداره جامعه اخلاقیه. یک نمونش این بوده، به هم میریزه، هیچ وقت هیچ کسی راضی انگار نیست، همه فکر میکنن یه جایی داره حقشون خوردی. اما اگر از بچگی به جای اینکه تو کتاب جغرافیا به ما بگن که در دره های کلیمانجارو پنبه میری یا کسی نمیدونیم کجا هست و پنبه به چه درد ما میخوره، یا ارتفاع ایورست 8888 به فکرات شوخی کنن بگن کی رفته نصف کرده، حالا چقدر دقیق گرفته، یا نمیدونم در کجا کشف میشه درست کرد، به جای این حقوق به قول امروزی ها شهروندی رو به بچه ها یاد میدادن، حقوق متقابل رو یاد میدادن، جامعه خیلی منظم بود. خیلی وقتی عدالت برپا شد زمینه ترویج اخلاق ایجاد میشه. در جامعه ای که همه به هم ظلم میکنن از ترس اینکه نکنه کسی به اسم ظلم کنه، اصلا پایه اخلاق از بین بود. خلاصه این حکمت به شدت مورد احتیاج امروزه. حضرت در ادامه میفرمان ولجودو عارضون خاص فالعدرو اشرف هما و افضل هما. بنابراین بین عدل وجود، عدل هم شریفتره هم فضیلتش بیشتره و باید مورد توجه داره. در حکمت بعدی امیرالمومنین علیه السلام ریشه دشمنی های در جامعه رو معرفی میکنن. امروز یه بحث بسیار مهمی در جوامع از جمله جامعه ما هست تحت عنوان جنگ شناسی. یعنی اینجایی که دشمن جنگ رو به ادراک ما کشیده، به فهم ما، به تشخیص ما، به معرفت شناخت ما کشیده، دستکاری در نوع شناخت ما میکنه. خود به خود ما اگر چیزی رو زشت شناختیم باهاش دشمنی میکنیم، اگر چیزی رو زیبا شناختیم برای به دست آوردنش تلاش میکنیم، هزینه میکنیم. حالا کافیه دشمن جای شهید جلاد رو در شناخت ما تغییر بده. اون که دلسوز ماست و منفور میکنه و اون که در واقع خائن هست و محبوب میکنه. بعد ما با دست خودمون بریم خائن رو حاکم میکنیم و دلسوز ترد. جای زشت و زیبا وقتی تغییر کرد. حضرت در مورد یکی از مبانی مهم جنگ شناختی در این حکمت 438 میفرمان الناس اعداء و ما جهلی. مردم دشمن چیزی هستند که اون رو درست نمیشناسن. جهل پراکنی امروز به اسم دنیای اطلاعات، دروازه باز اطلاعات در تاریخ بی نظیر بوده این دوره، که اینقدر بشریت علی رغم در اختیار داشتن امکان و فناوری در تحصیل اطلاعات در جهالت زندگی میکنن. اما این جهالت ثانی، جهالت ترکیبی، جهالت مدرن، در این حالی که خیال میکنه خیلی باسواده خیلی جاهله، چون دارن اطلاعات رو به خوردش میدن. امروز با روی کار آمدن هوش مصنوعی هم ظرفیت دسترسی به دانش داره بالا میره، هم قدرت دشمن برای ایجاد جهالت عمیق‌تر زیاد شده. شما اگر خودتون هم امتحان بکنید، من هم اول که سر صدای هوش مصنوعی آمده بود کانال هم گذاشتم، خود من روی یکی از این فضاهای هوش مصنوعی رفتم و نوشتم فلسطین، درباره فلسطین برای من دیگه اومد یک خط نصفه گفت بعد قصد کرد، بعد بلافاصله خواهید کرد که من جوری برنامه‌ریزی شدم که نمیتونم علیه صحیح حرف بزنم. اینو عینا دوستان میکنه که فکر نکنید یه فضای واقعا آزاد اطلاعات، نه خیر، اونجا هم دست ابلیسی است که داره دنیا رو به با جهل علیه حق میشورونه و به نفع باطل تصویر میکنه. پس الناس اعداء ما جهلی، مردم دشمن چیزی هم که نسبت به اون جهل دارن. از همینجا میشه به یه راهبرد فوق‌العاده خوبی برای ارتقاء وضعیت جامعه رسید، اون که امیرالمومنین علیه السلام فرموده بود: الحجر من حیث جا فان الشر لا يدفعه الا الشر. سنگ رو از همون طرف و جهتی که دشمن پس کرده برگردونید. خب اگر دشمن با جهل پراکنی در صدد منفور کردن حق و محدود کردن باطله، تا جامعه به خیال اینکه به سمت خیرش میره شر خودش رو وارد زندگیش کنه و به خیال اینکه داره با شر مبارزه میکنه با خیر خودش بزنگه، حالا برعکس بشه بفهمه رو به جای خیر و شر عوض شده، حضرت عیسی خب اونا دارن که احسابستانی میکنن، شما آگاهی بدید، آگاهی بدید. اگر ذهن رو تاریک رو روشن کردی، اون موقع این جابجایی رو میفهمه، اون موقع خودش حق و باطل رو تشخیص میده، در اصطلاح امروز جهاد و تبیین. چون ما به این جنگ ترکیبی شدید رسیدیم، رهبر عزیز انقلاب حکم جهاد و تبیین دادن، نگفتن اگر جهاد و تبیین کنید خوب است، فرمودن جهاد و تبیین واجبه، فریضه، یعنی واجب شریف، فوریه، قطعی و بر هر کسی که توانایی داره واجب است که اقدام کنه. یعنی نیست که اگه چهار نفر رفتن ایجاد کردن بقیه دیگه تکلیف کنن، هر کی توان داره باید بره توی جهاد تبیین. و بعدم جهاد تبیینه نه تبیین. جهاد دو تا ویژگی داره: اولا اون چیزی که داری تبیین میکنی باید در نقطه مقابل جریانی باشه که دشمن داره توی ذهن میبره. وقتی جنگ تو خوزستانه نیرو تو گلستان نمیبرن، باید ببینید کدوم عرصه ها رو دشمن محور جهل پراکنی در ذهن قرار داده. اینجا برید یک دومین شرط این که یک اقدام جهاد تلقی بشه اینه که شب و روز تمام توان رو بیاری. اصلا جهاد یعنی بذل المجهود، هر چی که در چند تا داری بریزی وسط بشه جهاد. مگه میشه مثلا جنگ شده باشه طرف بگه من که کار دارم به خاطر تاثیری دارم هفته دو ساعت با پرواز میام به تکیر میزنم در اینجا، این جهاد نیست، این تفریح، این نمایش رفتن دیدن. جهاد این که هر چی داری، مال و توان و فهم و استعدادات و علم، همه وجود که روزه به پای کار تا در مقابل هجمه دشمن که واقعا به معنای خاص خودش جهادی داره کار میکنه بتونی انشالله نتیجه بگیری. الناس اعداء ما جهلی، حتما خودت هم دور برای خودت داری میبینی کسانی، عزیزانی، دوستانی، همسایگانی، همکارانی، رفقایی استازه مجزی که دارن با بهترین خیر خودشون میجنگن. حالا یه نمونه زمینی و سطحی شده مسئله پیشش بانوان که خیر مطلقه براشون، ولی با تذکر میگی بخوام تو بزنم خیرش نداری میگی، داری میگی تو انقدر بی ارزش نیستی که هر چشم هرزه ای بخواد با نگاه به تن تو لذتش رو ببره بره، چون گرون قیمتی باید وجود تو در اختیار کسی بذاری که همه وجود تو در اختیار تو بذاری، اما متوجه نمیشه تو دیگه تو داره آزادی شو مرمی کن. چرا؟ چون جهل، جهل. بعد که میشینی به منطقی باش هر چیز میدهدی نگاه کن این عکس ها رو، این حتی سنگ نوشته ها، حتی که بارهای چند هزار سال پیشه بانوان رو در پشت پرده ها و محجبه نشون میده، یعنی زن با ارزشه، یه فلسفه براش توضیح میدی. وقتی میگی امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه حکمتی داره که مضمونش این میشه هر زن بدحجاب یا بیحجابی نمیدونه که روزی چند تا خانواده رو داره متجلجل میکنه، بین اون ذهنیت که از بدن او و ظاهری که ذهن مردها میاد با همسراشون مقایسه میشه، کم کم دلسردی، کم کم بداخلاقی، کم کم جدایی. اگر اینا رو بهش آگاهی بدی، درصد زیادی از این بانوان که مقرض نیستن، ناآگاهن، آگاه میشن و پرده دشمن منتفی میشه. انشاءالله اگر توفیق باشه و امکاناتش باشه، دیگه از فردا یعنی از شنبه ما صبحانه با معرفت دیگه در نجف و بعدم در سامرا انشاءالله کربلا برگزار میکنیم. از همه شما التماس دعا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Una bellissima.